بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این مسئله بود که مرحوم سید ذکر کرده که اگر کسی استعمال آنیه ذهب و فضه بکنه و جهلن یا جهلن از ناحیه شبهه حکمیه، مسئله 16 این بود: اذا توزع او اغتسل من اناء الذهب او الفضه مع الجهل بالحکم او الموضوع صح وضوعه، یعنی معصیت نکرده، وضوع کم صحیحه، غسل کم صحیحه. حالا کلام در این جهته. اینجا مرحوم سید داره بر این که در صورتی که جهل به موضوع باشه، جهل به حکم باشه و بیا وضوع بگیره، غسل بکنه از اناء ذهب و فضه، مطلق حکم به صحت کرده، چه در جهل به حکم چه در جهل به موضوع. جهل به حکمش جهل عن عذرین باشه، جهل عن غیر عذرین باشه، در تمام صور ظاهر عبارت مرحوم سید اینه که مطلق حکم به صحت کرده. خب حالا کلام در این است که آقایون آمدن گفتن در صورتی که جهل به موضوع باشه درسته، چون ما عذر است همیشه جهل به موضوع. و اما در جهل به حکم دو جوره، گاهی یک جهل به حکم است ان تقصیرنه، یه باره که ان قصورنه، یه باره که ان عذرنه، یه باره که ان غیر عذرنه. اگر جهل به حکم از روی عذر باشه، اینجا وضوع صحیحه، غسلش هم صحیحه. و اگر من غیر عذرین باشه و با تقصیر باشه، چون گاهی یک جاهل به حکمه، انسان نمیدونه بر این که در اینهای ذهب و فضه وضوع جایز نیست، ولیکن میتونه بره مسئله سوال کنه، یا قبل از فحصه باید بره فحص و بس بکنه، فحص و بس نکرده براعت جاری میکنه و یا وضوع میگیره و غسل. اینجا جهل جهلن تقصیرنه، وضوعش باطل، غسلش هم باطل، به جهتی که به حسب واقع نهی داره، نهی هم منجزه بر او، نهی منجزه بر اوه. لذا اینجا چیزی که مبعده مقرب نمیشه و چیزی که منهی جا انه نمیتونه مأمور به باشه، در صورتی که عذر نباشه. و اما اگر عذر باشه، من فحص و بحث ما کردم، این طرف اون طرف زدم، زحمت ما کشیدم، شب تا صبحم گشتم، هیچ به جایی نرسید، اینجا براعت یه جاری میکنن، میگن بعد از فحص ادله براعت جاری میشه در شبهه حکمیه، اینجا وضوع صحیح است و غسل صحیحه. این حرفیه که آقایون دارن. اما مرحوم سید مطلقا میگه صحیحه، چه جهل به حکم باشه، چه جهل به موضوع باشه، چن عذرین باشه، چن غیر ظاهر اطلاقش، چن عذرین باشه، چن غیر عذرین، مطلقا صحیحه.
بلکه عذرین یا غیر عذرین همون عبارت
نطقای قاصر و مقصر، یا چی؟ نه نه، قاصر و مقصر همون جهل عن تقصیرن و جهل عن قصورن. اگر جهل عن قصورن باشه عذره، این جهل عذره. اگر جهل عن تقصیرن باشه، این جهلی که شما نمیدونی، نمیدونید، خلاصه روزی قیامت گفت بر این که میگن ما علم تو، گفت چرا نرفتی یاد بگیری، هل لا تعلمته، یه بار دنبال نیچه هل لا تعلمته، یه وقتی میگن ما علم تو، میگن روزی قیامت یه سال عبدی را میارن سوال میکنن ازش که چرا این کار رو نکردی، میگن ما علم تو، نمیدونستم. میگه هلا تعلمته، چرا با فشار هلا تعلمته، هلای تحزیزیه، چرا نرفتی یاد بگیری. یه باره که چرا نرفتی یاد بگیری درسته درباره او، یه باره که چرا نرفتی یاد بگیری میگه ما کار خوب رایی نداشتم. این حرفیه که آقایون زده. ولیکن مرحوم آقای خویی یه تفسیری در باب داره که حالا من میخوام اون تفسیر را دیشب یه مقداری گفتم، میخوام این شب خوب توضیح بدم، آقایونم خوب دقت کنن ببینم من کجای حرف را میخوام اشکال کنم. مرحوم آقای خویی میفرمایه بر این که این وضوع و غسل از آن یه ذهب و فضه دو جوره، یه باره که فی نفسه حرامه این وضوع و غسل با قطع نظر از چیز دیگری، یه باره که نه، حرام بودنش از باب اینه که مقدمه ترک واجب، مقدمه الحرام. اگر این وضو و غسل فی
نفسه حرام باشه، مثل اونجایی که ما وضو را به نحوی ارتماس یا غسل را به نحوی ارتماس در انای ذهب و فضه وضو بگیریم یا غسل، که این چون نفس ارتماس خودش این تصرف در اناء ذهب و فضه و استعمال اناء ذهب و فضه خود این فی نفسه حرامه، با قطع نظر از چیزی که ترک واجبی میشه یا نمیشه کار به این حرفا نداره. اینجا اگر فی نفسه حرام باشه، چه جاهل باشی چه عالم باشی، وجود باطله، غسل دم باطله و ترتب و مرتب و اینا هم جاش نیست. ترتب در یه مسئله دیگریه که بعد صحبتش میکنیم. و اما در این جایی که فی نفسه غسل و وضو حرام است، فی نفسه اینجا چه جاهل باشی چه عالم باشی وضو و غسلت باطله، اما عالم باشی به جهتی که چه محرم به دنو به وضوع یک محرمی را انجام میدی و چیزی که مبعده و مبغوض الهیه نمیتونه مقرب باشه، چطور این وضوع مصداق واجب قرار بگیره؟ این حرامه، این کاری که داری نمی‌کنی فی نفس حرامه، همین را می‌خوای که مصداق برای واجب و اطاعت و اطاعت خدا قرار بدی، این نمیشه. در صورتی که جهل داشته باشم، حالا یه بار اینجام دو صورت میشه، یه بار که جهل ان عذرنه، یه بار که جهل ان غیر عذرنه. ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی اینه که جهل یه اینجا که فی نفس حرامه، چه جهل ان عذرن باشه چه جهل ان غیر عذرن باشه، در اون مسئله بعد فرق با بین معذور و غیر معذور میذاره، ولیکن در اینجا که فی نفس خودش وضوع و غسل حرامه، از باب این که ارتماسن وضوع میکنم یا ارتماسن غسل میکنم، خود این ارتماس در ما استعمال اناء ذهب و فضه و فی نفس حرام است، به خود همین حرام میخوای واجب یا انجام بدی، در صورت علمش واضح. و اما در صورت جهل، جهلم دو جوره، یه باره که من این که جاهل از سمتی حرامه، یا از باب اینه که مقصر هستم میتونستم برم مسئله رو بپرسم، یا باره که نه نمیتونستم مسئله نمی... هر کی این طرف و اون طرف زدم مجتهدی پیدا نکردم، اهل علمی پیدا نکردم، خودم هم مجتهد بودم فکرم به جایی نرسید، یا کتاب نداشتم، علایال این راهایی که انسان کمیتش لنگ باشه خیلی زیاده. من یه باره که جاهل هستم، رمز در اناء ذهب و فضه اصلا حکمش رو نمیدونم و از جا معذورم هستم، یعنی نمیتونم من برم، نتونستم من برم یاد بگیرم، من براءت جاری کردم و اینجا وضو گرفتم به نحو رمز یا غسل کردم به نحو ارتماس، و اینجا مرحوم آقای خویی میفرمه اینجا وجود باطل و قصد باطل. اگر جاهل مقصرم باشی که دیگه واضحه، جاهل مقصر میتونی سیر یه مسئله بپرسی، قبل از فصل بود باید میری فصل بکنی، نکردی و براءت جاری کردی و راحت و پادا رو همه انداختی و براءت جاری کردی و وجو و قصد به نحو رمز در این انای ذهب و فضه انجام دادی، هر دو صورت مرحوم آقای خویی ظاهر عبارتش کنه. چرا؟ میگه ما در باب اجتماع امر رو نگفتیم که باب اجتماع امر و نهی آمدن نسبت به مشهور دادن، که مشهور گفتن اگر جاهل به غصب باشه، جاهل به غصب باشه اینجا نماز صحیحه، یعنی در نماز در جاهل حکم، جاهل به حکم باشه، جاهل به حکم است که نمیدونه بر این که نماز در دار مخصوبه باطله، جاهل به حکم یا حرامه، نمیدونه حرامه، نمیدونه باطله، نه حکم وضعی میدونه نه حکم تکلیفی، اینجا نسبت به مشهور دادن که اینا حکم به صحت کردن. مرحوم آقای خویی در اونجا مفصلا بحث کرده، گفتم مراجعه کنین، نمیدونم مراجعه کرد یا کسی حال نداشت، اونجا آقای خویی مفصلا بحث میکنن، میگن بر این که چیزی که به حسب متن واقع مبغوضیت داره نمیتونه مقرب علل بولا باشه، و فرض اینه که این در دار مقصوب نماز خوندن، این خود نفس صلات مبغوض مولا هست، در دار غصبی نماز خوندن مبغوض مولا هست، وقتی که مبغوضه چطور قصد عبادت بهش میکنی، چطور مقرب مولا ولو جاهل باشی؟ چیزی که مبغوضه که به تغییر واقع به جهل شما واقع تغییر نمیکنه، بر مبغوضیتش هست، پسر گفتم پسر مولا را شخص میکشه جاهلم هست، هیچ نمیدونه، خیلی میکنه دشمن مولای دیگه بالتر، پسر مولا خیلی میکنه دشمن مولای، خیلی میکنه قصد قربت میکنه متقربا الالله علایال این کار خلاف انجام میده. اینجا میگن برای اینکه شما جاهل هستی اون مبغوث مولا و اون پسر کشتر مولا که جگر مولا را آتیش میزنه، شما جاهل باشی یا نباشی مبغوثیت داره. و چیزی که مبغوثیت داره ولو این که تو لسانن یا قلبن هم قصد قربت میکنی ولیکن قربت بهش واقع نمیشه. حالا شبه حکمی یا نمیدونه که پسر مولا، حکمن نمیدونه که پسر مولا، خیال بکنه هر کسی که مرده باید بکشنش. حالا دیگه شما در مثال مناقشه اینه که حالا اجزه بدی مولا حرفم همینه. میگه آی خوی میفرمایه بر این که چیزی که مبغوث فی نفسه هست به حسب جهل شما تغییر واقع نمیده، واقع لا یتغیر اما هو علی، این مبغوضیت داره، این آتیشه. شما جاهل باشی یا جاهل نباشی دست انسان را میسوزونه، جگر مولا را آتیش میزنه، پسرش که کشتی آتیش میزنه، شما جاهل باشی یا نباشی. ایشون میگه مبغوضیت فرض این است که صلات در دار غصبی مبغوضیت داره. حالا شما جاهل به غصبیت یا جاهل به حکم کسی، نه جاهل به غصبیت که موضوع باشه، جاهل به حکم کسی. اینجا به حسب این که شما جاهل هستی نمیتونیم بگیم حکم تغییر میکنه، به مبغوضیت تغییر میکنه، ولذا بر مبغوضیتش باقیه. اینجا جاهلن هم انجام بدی عبادت صحیح نیست و متقرب بهش نمیشه باشه. این
مبغوضیت داره، یکی اینکه مبغوضیت کردن یا نگرفته، چون
نمیدونسته
که
نهی وقتی نهی به این تعلق
نگرفته
مثلا مبغوضیت رو نسبت به این نیست. باید مبغوض باشه تا نهی تنجز نداره، نهی که تعلق گرفته. عزیز من لا تقصب که نهی تعلق به کل فردین یا نهی تعلق نمیگیره، به عنوان عام که نهی تعلق گرفته. خیلی خوب، من فرض میخوام بگم قصد خود نمیگم گناه داری، عجب گرفتاری یادم میخوام بگم عبادت صحیح نیست، عجب آقایی یادم میخوام بگم عبادت صحیح نیست، تو باید یه چیزی دست مولا بدی که محبوب مولا بشه. این محبوب نشده به جهر تو محبوب درست نشد،
این مبغوضیت نمیگنه قبلا هم امری به شست به وضو بگیره، همون امر وضو مثلا مبغوضیت درست میکنه.
حاصل حالا یعنی شما گوش نمیدی به حرف. فرض اینه که گفتیم رمس در اناء ذهب و فضه فی نفسه مبغوض است و جهت دیگری در مبغوضیت نداره، نه از باب این که ترک واجب میشه چطور میشه از این حرفا، نه، بلکه خودش فی نفسه مبغوضیت داره. وقتی که فی نفسه مبغوضیت داره، شما جلد داشته باشی یا نداشته باشی مبغوضیت از بین نمیره. وقتی که مبغوضیت از بین نرفت، لذا اون قصد قربتی کردی اشتباه کردی، سراب بوده، سراب، تو یه سراب دویدی تا خودت رو هلاک کردی، دنبال آب میگشتی، دنبال آب گشتن شما رو هلاک کردی. چیکار کنم؟ تقصیر خودته، از جهت جهل خودته. درسته این جهل عذره، عقابی نداری در مسئله، ولیکن چیزی را که میخواید محبوب مولا را دست مولا بدی و عبادت را از خودت ساقط کنی، وضو و غسل را بگی صحیحه، این وضو و غسل باید یه چیزی باشه که به حسب متن واقع محبوبیت داشته باشه. اگر یه چیزی محبوبیت نداره، تو خیال محبوبیت کردی، خیال محبوبیت که محبوبیت نمیاره. تمام. ولذا در باب امر که فی نفسه باید رجحان داشته باشه، باید فی نفسه مصلحت داشته باشه تا امر تعبدی بهش بگیره. اگر یک چیزی فی نفسه اصلا خلاف نظر مولاه، چون شما نمیدونی خلاف نظر مولا، شما وچی نداره از برای این که ما بگیم یه امر تعبدی بهش گرفته، عبادت یعنی اون محبوب مولا را شما خیال المحبوبیه کردی، خیال المحبوبیه محبوبیت واقعیه درست میکنه. این یه مسئله بحث به ظاهر، من خیال نکنم خیلی درست، همه شما میری صورت جل، صورت من معذور هستم، من نمیدونستم، مگه نگفت خب نمیدونستی چی؟ پسر مولا رو کشتی نمیدونستی، گناه اقابت نمی کنه، بلکه اون مبغوث مولا رو به حسب متن واقع آوردی، شما بیدونی یا ندن یا ندونی. همینطوری که محبوب مولا هم گاهی میکنه که فرض بگیری دشمن مولا رو میکنی به خیال پسر مولا، به خیال پسر مولا، محبوب مولا را آوردی، برای که شما نمیدونستی، به نظر خودت مبغوز مولا را آوردی، حالا اینجا بگیم نه مولا میاد تو را میکشد و چه کار میکنه؟ دشمنش را کشتی دیگه تمام، و به حسب متن واقع یه محبوبی آوردی. این حرفی اگه آقای خویی زدن و فرمودن بر این که اون نسبتی را که مشهور دادن که اینها در صورت امتناع قائل به صحتن در صورت جر، این مطلب تمام نیست. ما اونجا اومدیم گفتیم جا باید اگر قائل به امتناع هستن باید قائل به بطلان بشن، جا باید قائل به جواز بشن. مشهور که اگر نسبت صحیح باشه که اینا حکم به صحت کردن، جا باید قائل به جواز باشن، جا باید فرض بگیرید بگه باطله. نمیشه این حرف را که هم بگیم صحیحه و هم قائل به امتناع بشیم، نمیشه. اگر قائل به امتناع شدیم باید حکم بطلان کنیم، چون مبغوض واقعی لا یسیر محبوبن به جهل من و به اعتقاد من، چیزی که مبغوض اندل مولا است محبوب نمیشه، و چیزی که مبغوض است واقعا متقرب بهش نمیشه و نمیشه مصداق واجب مولا باشه. این حرفیه که مرحوم آقای خویی در اونجایی که وضو فی نفسه و عبادت فی نفسه حرام باشه، یه باره که نه، حرمت وضوع و غسل از باب اینه که شما موجب فعل محرم، چون این کار شما وضوع و غسل شما مقدمه از برای حرام میشه، نه خودش فی نفس وضوع و غسل حرام اشکال داشته باشه، از باب این که مقدمه از برای حرام میشه. مثل اینه که منشأ میشه که تناول ما بکنی، آب را از اینا ذهب و فضه برداری، اگر خواستی وضو بگیری یا غسل بکنی باید غرفه غرفه از این اینا ذهب و فضه آب برداری. پس وضو که واجب باشه اینجا مقدمش حرامه، اینجا تقریبا در باب تزاحم واقع میشه. خوب دقت کن، باب تزاحم واقع میشه، یه حرمت مقدمه داری، حرمت مقدمه که تناول الماء من الاناء الذهب والفضه، بنابراین که بگیم در مطلق استعمال حرامه تناول الماء، این حرام. از اون طرف وضو و غسل واجب، دوتا، یه حرام داری یه واجب. اگر اینجا خواستی بچی واجب را انجام بدی باید فعل حرام انجام بدی، اگر خواستی حرام را ترک کنی باید واجب را ترک کنی. اینجا چیکار باید بکنیم؟ مقتضی قاعده دو تا، یه واجب یه حرام، امر من دائر است بین این که ترک واجب کنم یا فعل حرام. متزاحمه در تناول الماء من الاناء الذهب والفضه، این حرامه چون استعمال اناء ذهب و فضه، این حرام. اگر خواستم این حرام را واجب را انجام بدم که وضو و غسل باشه باید این کار حرام را انجام بدم، اگر خواستم حرام رو ترکش کنم باید ترک واجب کنم، باید برم تیمم کنم. اینجا مشهور آمدن گفتن که واجب رو ترکش کن برو، اصلا در باب تزاحم ننداختن. اینجا آقای خویی قبلش هم این حرفا رو نزده، آقای حکیم چیزی داشت ولیکن آقای خویی حرف باب تزاحم رو نیاورده بود، ولیکن این حساب یه باب تزاحمی هست که اینجا هم دائر است بین فعل محرم یا ترک واجب. باب تزاحم قاعده چیه؟ قاعدش اینه که اگر متساویین باشند، یعنی از حیث اهمیت متساویین باشند، تخییره دیگه، عقل حکم تخییر میکنه، و اگر احدهما اهم باشه، ملاکش اهم باشه یا محتمل الاهمیه باشه فهو المقدم. این دوتا غریق در آب افتادن، انقذ کل غریقین داریم، به نحوه اصل جعل حکم شده در مرحله امتصال من گیر دارم، ولی در مرحله جعل حکم معلومه، القز کل غریق. اینجا حال در مرحله امتصال و در مقام عمل من گیر هستم، نمیتونم هر دوتا را، قوه قدرتی ندارم که یه دستم این غریق را بگیرم یه دستم اون غریق، با دو دست باید یه غریق را، یه غریق را. این دوتا اگر هر دوتا مساوی باشن مخیری، زید و عم هر دوتا مساوی هستن مخیری. یکی فرض بگیر که عالم بزرگواره، یکی نه مثلا جاهل ستمکاره، علی حال اینجا خب میگه اونی که ملاکش اهم است عالم باشه او را مقدم بداره، اگرم محتمل الاهمیه باشه اونی که محتمل الاهمیه در نظر عقل، چون هم دایره بین تعیین و تخییر، حالا ما در مسائلشون هم خیلی وارد شدیم، هم دایره بین تعیین و تخییر میشه، اون چیزی که محتمل الاهمیه مقدمه. خب این در قانون تعارض تزاحم باب تزاحم اینه، باب تعارض رجوع مرجحات، مرجحات باب تعارض سندی و دلالی و از این حرفا، مرجحات باب تزاحم رجوع به مرجحات باب تزاحم است که محتمل اهمیت و یقین به اهمیت و سبق زمانی و همون حرفایی که در جای خودش انشالله خوندی. خب اینجا هم حالا به حسب ظاهر یه حرامی دارم یه واجبی دارم، امرم دائره و یه قدرتم بیشتر ندارم، یا باید متابعت این کنم، متابعت این کنم یا متابعت او. اگر بیام ترک واجب کنم فعل حرام خیلی خوب نیاوردم، و اگر فعل حرام را بیارم باید ترک واجب کنم. اینجا چه حالا چی؟ اینجا مشهور اول که اجماع گفتیم، اینجا گفتن بر این که در صورتی که وضو و غسل مستلزم ترک واجب یا فعل محرم باشه، اینجا اومدن گفتن بر این که ترک واجب بکن، مثل در باب وضو و غسل این حرف رو زدن. حالا از باب این که اهمیت، از باب این که او بدل داشته او بدل نداشته، چطور بوده علایان در جای خودش این حرف رو زدن که اذا استلزم در وضو گرفتن و غسل کردن، که اگر وضو خواسته باشی انجام بدی یا غسل انجام بدی، ترک واجب میشه یا فعل محرم. اینجا میگم بر این که ترک واجب بکن که فعل محرم و برو تیمم بکن. بل اتفاق در اینجا آمدن گفتن ولذا در اینجایی که اینا آب منحصر در اینا باشه، در اینا مغصوب باشه یا در اینا ذهب و فضه باشه، گفتن تیمم حرف زده. خب حالا اینجا من اگر جاهل هستم نمیدونم که این مقدمه حرامه، مقدمه وقتی عالم هستم، خب عالم هستم میگن ترک واجب کن و فعل محرم رو ترک کن، یا از انای غصبی آب نگیر و از انای ذهب و فضه هم آب نگیر، برو تیمم کن، اجماع مسلم هست. حالا اگر نکردم ترتب چطور، مرتب چطور، اینا هم بحثش کردیم. حالا این در صورتی که عالم باشم، در صورتی که جاهل باشم چی؟ یه باری که جاهلی به موضوع هم اینم معذور، اشکال نداره، وضوع صحیح غسل صحیح. در جاهلی به حکم، اینجا آقای خویی دو جور حساب میکنه، میگه اگر جاهلی به حکم معذور هستی وضوع صحیح غسلتم صحیح، اگر جاهلی به حکم غیر معذور هستی، یعنی مثل شبهه قبل الفحصه، فرض بگیرید مواردی است که تقصیر داری در این جهلت و میتونی رفع جهلت بکنی، میتونی احتیاط بکنی، قبل از فحصه نمیتونی رفع جهلت بکنی، عقل میگه باید احتیاط کنی. در شبهات حکمیه قبل الفحص ولو این که نتوانی چیزی را دست بیاری، عقل میگه احتمال تکلیف منجزه، اینجا باید احتیاط کنی. من احتیاط نکردم، برائت جاری کردم، در این صورت میگه وضوع و غسل باطله، چون مبغوض مولا هست و چیزی که مبغوض مولا، مقرب مولا نمیشه، مقرب مولا باشه و واجبی که منشه این میشه که فعل حرام را انجام بدی، فعل مبغوض مولا را انجام بدی، این طور واجبی نمیتونه مقرب باشه. این حرف را اینجا میزنه، ما حرفمون اینه. حالا اجازه بدید من الان رو حرف آقای خویی حرف دارم. آقای خویی بفرماید در اولی که از حیث خود وضو و غسل ارتماسن انجام میدادم و فی نفس حرام بود، اینجا ما بین معذور و غیر معذور فرق نگذاشته، گفته مطلقا باطله، این حرف رو زده. در اینجایی که فعل واجب مقدمش حرامه، میگه اگر شبهه موضوعیه باشه که وضوع صحیحه، اگر شبهه حکمیه هم باشه، اگر معذور باشی وضوع صحیحه، اما اگر غیر معذور باشی وضوع باطله. ما حرفمون اینه که اینجا با اونجا چه فرقی داره که اونجا معذور و غیر معذورش فرق نکرد، بلکه اینجا میگه به جهت این که اگر معذور باشی شبهه بعد الفحصه، شبهه بعد الفحص نمیدونست این مقدمه حرامه از نایه شبهه حکمیه، و بعد الفحص بعد اینکه فحص کردی و این طرف و اون طرف جدی حکم بر تشخیص داده نشد که تناول الماء من الانواع ذهب و الفضه کان حرامن. این نمیدونست اشاره به دستت نیامد که اشاره اینطور گفته و حسب متن واقعی اینطور گفته بوده. میگه اگر معذوری در این ندونستن بوزو سیه، چرا به جهتی که اصالت الاباحه جاری میشه، اباحه ظاهریه به حکم شارع اباحه، چون بعد الفصل شبهات بعد الفصل رفع مالا یعلمون که آقایون بحث میکردن که حدیث رفع و اینا رفع مالا یعلمون اباحه ظاهریه برای شما جل میکنه. چیزی که مباح ظاهر است دیگه نمیشه که مبغوض باشه. وقتی نمیشه مبغوض باشه، پس چیزی که آوردی به حسب ظاهر ترخیص مولا درش بود، پس نماز وضو صحیحه، غسلم صحیحه. و اما در اونجا گفت بر این که اگر مبغوزه، که مبغوزه دیگه فرق نمی کنه. همون بیانی را که آقای خویی در اون جایی که فی نفس حرام بود داشت، در اینجا هم هست. اگر این مقدمه که حرام هست به حسب متن واقع مبغوزیت داره، این مبغوزیت داره، بعدش هم خواسته باشی این شیء مبغوز را مقدمه قرار بدی از برای یک امر واجبی، چیزی که مبغوز مولا نمیشه مقدمه باشه. این حاصل کلامی که ما داریم که مل فرق بین صورت اول که فی نفسه حرام باشه، ما بین معذور و غیر معذور فرق نگذاشتی، و اما اونجایی که فی نفسه حرام نباشه بلکه از باب این که مقدمش حرامه، این از این جهت وضو صحیح نیست، فرق ما بین معذور و غیر معذور گذاشتی، فرقش چیه؟